بسم الله الرحمن الرحیم. و انتفاع الفعل ليس فعل الزد. آخرین اشکالی که بر قدرت گرفتند و قدرت واجب تعالی رو به توسط این اشکال انکار کردند اینه که قادر قادر فعلش به عدم تعلق نمیگیره، یعنی نمیتواند عدم رو انجام دهد. این یک مقدمه. مقدمه بعدی، کسی که نمیتواند عدم را انجام دهد نمیتواند وجود را هم انجام دهد. نتیجه میگیریم که اونی که قادر فرض شده نمیتواند عدم را انجام دهد نه وجود را انجام دهد، پس قادر نیست. یعنی تعریف قادر که یصح منه الفعل و ترک سلام علیکم بر او صادق نیست، چون نه یصح منه الفعل و نه یصح منه الترک، پس قادر نیست. دقت بکنید در این استدلال دو مقدمه آمده که ما اگر دو مقدمه رو اثبات بکنیم نتیجه مقبوله. مقدمه اول اینه که اون شخصی که قادر فرض میشه قدرت بر انجام عدم نداره. مقدمه دوم، کسی که قدرت بر انجام عدم نداره قدرت بر انجام وجود هم نداره. نتیجه اینه که پس چنین شخصی نه قدرت بر انجام عدم داره نه قدرت بر انجام وجود، یعنی در واقع قادر نیست. مقدمه اول این بود که قدرت بر عدم نداره. بیان مطلب اینه که هیچ کس قدرت بر عدم نداره، چه قادر چه غیر قادر، قدرت بر انجام عدم نداره. چون چیزی رو که ما انجام میدیم اولا وجود میدیم بهش، ثانیا ممتازش میکنیم از چیزهای دیگر. فرض کنید که حرفی که میزنیم، چیزی که میدوشیم، راه که میریم، هر کاری که میکنیم یه فعلی ایجاد میشه که این فعل از افعال دیگر و از کارهای دیگر امتیاز پیدا میکنه و جدا میشه. پس همیشه اثر یک مؤثر ممتاز میشه از چیزهای دیگر، در حالی که اگر عدم رو ما انجام بدیم این عدم ممتاز از هیچی نمیشه. اصلا در عدم امتیازی نیست، عدمی و عدم دیگر با هم امتیاز ندارن. پس عدم انجام دادنی نیست، چیزی انجام داده میشود که از غیرش ممتاز بشه بعد از انجام گرفتن. عدم از عدم دیگر ممتاز نمیشه، فعل از فعل دیگر ممتاز میشه. پس میشه فعل رو انجام داد، اما عدم از عدم دیگر ممتاز نمیشه، پس نمیشه عدم انجام داد. اگر توجه کرده باشید این مقدمه اول دلیل رو باز با یک قیاس اثبات کردیم که دو مقدمه داره. اینطور گفتیم اثر باید از هر اثری باید با اثر دیگر فرق کنه و امتیاز داشته باشه. عدم با عدم دیگر فرق نمی کند، امتیاز ندارد. نتیجه می گیریم پس عدم اثر نیست. بنابراین هیچ کس نمی تونه عدم رو به عنوان یک اثر انجام بده. اونی هم که قادر فرض شده نمی تونه عدم رو انجام بده. مقدمه اول که گفتیم قادر نمی تواند عدم رو انجام بدهد، یا به تعبیر دیگه قدرتش به عدم تعلق نمیگیره، اثبات شد. این مقدمه رو اثبات کرد. مقدمه دوم این بود که هر کس که بر عدم قدرت ندارد، یا به تعبیر دیگه قدرتش به عدم تعلق نمیگیرد، بر وجود هم قدرت ندارد، به تعبیر دیگه قدرتش به وجود هم تعلق نمیگیره. این مقدمه اثباتش با توجه به معنایی که برای قدرت داریم آسونه. قدرت اینه صحت الفعل و ترک. القادر من یصح ان یکون فاعلا و تارکا، یا القدرت صحت الفعل و ترک. قدرت در صورتی صدق می کند که هم فعل امکان داشته باشه هم ترک امکان داشته باشه. قادر کسیست که هم بتواند فاعل باشد هم بتواند تارک باشد. حالا اگر کسی نتونست تارک باشه، فقط فاعل بود، قادر نیست. طبق این تعریفی که برای قدرت داریم، چون تعریف قدرت طرفی نیست، یعنی شخصی که هم بتواند انجام دهد هم بتواند ترک بکند میشه قادر. اما اگر فقط یک طرف تونست، فقط تونست انجام بده یا فقط تونست ترک بکنه، این دیگه قادر نیست. در بحث ما اینطوره. ما در مقدمه اول ثابت کردیم که این کسی که قادر فرض شده قدرت بر ترک، یعنی قدرت بر انجام عدم نداره. اگر قدرت بر انجام عدم نداشت، اصل قدرت که طرف نیست از بین میره، چون یک طرفش از بین میره اصل از بین میره. وقتی قدرت از بین رفت، قدرتش به وجودم تعلق نمیگیره. مقدمه دوم ثابت شد که اگر قدرت بر ترک نداشت، قدرت بر فعل هم نداره، چون قدرت طرف نیست. اگه یک طرفشو بگیریم، طرف دیگه از بین میره. پس قیاس هر دو مقدمه ثابت شد، دو مرتبه قیاس تکرار میشه. اون کسی که قادر فرض شده قدرت ندارد که عدم رو انجام دهد، این مقدمه اول. کسی که قدرت ندارد عدم رو انجام دهد، قدرت هم نداره که وجود انجام بده، این هم مقدمه دوم که هر دفعه اثبات شدن. نتیجه میگیریم پس اونی که قادر فرض شده نمیتواند عدم رو انجام دهد، نمیتواند وجود رو انجام دهد، پس قادر نیست. حالا این مطلب که به صورت کلی تر شد، در مورد خدا تر میشه. میگیم خدا را هم اگر قادر فرض کنید، همین مسئله هست. خدا قدرتش به عدم تعلق نمیگیره، به اون صورت که گفتیم، پس به وجود هم تعلق نمیگیره، به بیانی که گفته شد، پس قادر نیست، بلکه موجبه. فلاسفه که منکر قدرت خدا این چنین استدلال میکنن و بر متکلمینی که قائل به قادرن این چنین اشکال میکنن. این آخرین اشکالیست که حاصلش نفی قدرت خداست و اثبات موجب بودن خدا، که اصطلاح قدرت و ایجاب و اینا قبلا گفته شده. این اشکال بود. اما جواب خیلی راحته. جواب اینه که ما نمیگیم که قادر عدم رو انجام بده، میگیم فعل رو انجام نده. فرق است بین انجام ندادن یا انجام دادن عدم. فعلی رو انجام ندیم خیلی راحته، انجامش نمیدیم، اقدام نمی کنیم، انجام نمیگیره. این به این معنی نیست که ما عدم رو انجام دادیم که بگید عدم قابل انجام دادن نیست. ما نخواستیم اثری به نام عدم در خارج به وجود بیاریم، خواستیم وجودی رو که میتونستیم انجام بدیم انجام ندیم، اون ترکی که از قبل از اقدام ما ادامه داشت ادامه پیدا کنه. نخواستیم اون عدم و ترکی رو که ادامه داشت قطع کنیم، و این تحت اختیار ما هست. درسته ما نمیتونیم عدم رو ایجاد کنیم، نمیتونیم اثری به نام عدم داشته باشیم، یا به تعبیر بهتر نمیتونیم عدم رو انجام بدیم، ولی میتونیم فعل رو انجام ندیم. انجام ندادن فعل میشه همون عدم. پس شخصی که قادر فرض شده توانایی دارد که فعل رو انجام ندهد، و بعدم توانایی دارد که فعل انجام بدهد، قدرت در موردش صادقه. دقت کردیم که ما در این استدلالی که فلاسفه کردن مقدمه اول ابطال کردیم. مقدمه اولش این بود که اونی که قادر فرض شده توانایی انجام عدم رو نداره، یا به تعبیر دیگر قدرتش به عدم تعلق نمیگیره. ما میگیم اصلا قادر لازم نیست که عدم رو ایجاد کنه، عدم رو انجام بده، قدرتش به عدم تعلق بگیره، اصلا به این چیزا احتیاجی نیست تا شما بگید ممکن نیست انجام بشه. اون چه که بهش احتیاج داریم در بیان قدرت اینه که بتواند تارک باشد. تارک باشه یعنی عدمی رو که قبلا بوده به وجود تبدیل نکنه، همچنان که عدم باقی بوده این فعل رو ترک بکنه تا عدمی که بوده باقی بمونه. خب اینه که قدرت داره. وقتی قدرت بر این طرف داشت، قدرت بر طرف وجودش هم خواهد داشت، پس قدرت بر طرفین داره و میشه قادر. در اصطلاح کلام مثل اصطلاح اصول بر ترک ضد گفته میشه، در فلسفه بر ترک ضد نمیگه. ضد در فلسفه به دو معنا اطلاق میشه. این یه مطلبیست که در اینجا نیومده ولی برای توضیح بحث خوبه که مطرح بشه. ضد در فلسفه به دو معنا آمده، یکی معنایی که در منطق گفته میشه و در فلسفه کاربرد داره، یکی معنایی که اصلا اصطلاح فلسفیه، به منطق کار نداره. در منطق گفته میشه ضد دو امر وجودی است که در یک موضوع با هم جمع نمیشن، مثلا سفیدی و سیاهی که هر دو امر وجودی هستند، هیچ کدام عدمی نیستند، نمیتونن در یک موضوع جمع بشن، ولی میتوانن بر یک موضوع متعاقب شوند. متعاقب یعنی اولا این بیاد بعد بره اون بعدی بیاد. تعاقب در یک موضوع ممکنه ولی اجتماع در یک موضوع ممکن نیست. اینو بهش میگیم ضد. این ضد منطقیه که دو شیئی که نتوانن با هم در یک دو شیء وجودی که نتوانن با هم در یک موضوع جمع شوند بلکه بتوانن در اون موضوع تعاقب کنن، اینا میشن ضدان. که توجه میکنید ضدان حتما در منطق باید عرض باشه که موضوع داشته باشه. دو امری که نتوانن در یک موضوع جمع شوند، دو تا جوهر تضاد ندارن چون موضوع ندارن، حتما ضدان باید عرض باشن. حالا چه نوع عرضی در جای خودش گفته شده. پس ضد به معنای دو امر وجودی، دو امر وجودی که نتوانن در یک موضوع جمع شوند. ترک و فعل رو فلسفه یا منطق ضدان نمیگن، چون ترک عدمیه، فعل وجودیه. ضدان دو امر وجودی هستند، نه یک امر وجودی و یک امر عدمی. این به اصطلاح اول. اصطلاح منطقی توجه کردید که فعل و ترک رو ضد نمیگه. اما اصطلاح فلسفی، در اصطلاح فلسفی دو امری را که با هم مقابل بشن و بر هم تأثیر مساوی بذارن، نه او به تواند این رو از بین ببره نه اون به تواند این رو از بین ببره، در اصطلاح فلسفی گفته میشه ضدان. ضدان دو امر مساوی ممانع اند. ممانع یعنی همدیگر رو منع میکنن. مثل دو نفر فرض کنید که با قدرت مساوی بخوان کشتی بگیرن، این او رو یا بخوان در یک جا وارد بشن، این اونو منع میکنه، اون اینو منع میکنه و هیچ کدوم بر هم پیروز نشن. مثلا آب و آتش، به شرطی که یکی غلبه نکنه. آب میخواد آتش رو خاموش کنه، آتش هم میخواد آب رو خوش کنه. هر دو با هم درگیرن، تأثیر مساوی رو هم میذارن، هیچ کدوم موفق نمیشن، این میشن ضدان. اما اگر یکی دیگری رو از بین ببره اون میشه غالب، دیگه ضدان نیستن. ضدان دو مساوی ممانع هستن که هم ممانع هم باشن هم مساوی باشن، به طوری که یکی غلبه نکنه در دیگری. در فلسفه گفته میشه خدا ضد نداره، یعنی ضد به این معنای دوم که ممانعه نداره، یعنی هیچ قدرتش با قدرت خدا برابر نیست که بخواد درگیر بشه. ضد به این معنا نداره. ضد به معنای منطقی هم نداره، چون چیزی خدا در موضوعی واقع نمیشه تا بخواد با چیزی دیگه تو موضوع وارد بشه که بگیم تعاقب پیدا میکنه، اجتماع پیدا میکنه. اصلا این مباحث در مورد خدا تصور نمیشه. پس خدا نه ضد منطقی داره نه ضد فلسفی. حالا اینم بحث جدایی بود. در فلسفه و در منطق همونطور که توجه کردید ضدان به دو امر وجودی گفته میشه، نه یک امر وجودی و یک امر عدمی. پس ما فعل و ترک رو نمیتونیم ضدان قرار بدیم، ولی در علم اصول، در علم اصول فعل و ترک ضدان به حساب میاد، ترک رو ضد فعل قرار میدن. در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، اونجا این مطلب مطرح شده که ضد میتواند ترک باشد، میتواند فعل دیگری مقابل این فعل باشه. مثلا اگر مسجد نجس شده باشه میگن اگر نماز خوندی مرتکب ضد شدی، اگر هم ازاله نجاست نکردی نمازم نخوندی بازم مرتکب ضد شدی. اون تو ضد در اول فعل وجودی است در مقابل فعل وجودی دیگر که ازاله است، در دوم ترک در مقابل فعل وجودی یعنی ازاله. فرش رو هم زد حساب میکنن، فعل مقابل رو هم زد حساب میکنن. کلام هم مثل اصوله، در کلام هم ترک زد حساب میشه، ترک زد حساب میشه و فعل وجودی هم زد حساب میشه. با این بیان عبارت مصنف روشن شد. مصنف در جواب اشکالی که گفتیم میگه که شخص قادر کسیست که فعل را بتواند ترک کند، نه این که زد را انجام دهد. زد یعنی ترک، یعنی عدم. ما به کسی قادر میگیم که بتواند فعل را ترک بکند، نه بتواند ترک را انجام بدهد یا عدم را انجام بدهد. به جای این که بگه ترک را انجام بده، میگه فعل زد کند. فعل زد یعنی انجام عدم، یعنی انجام ترک. بیان که کردیم در جواب دقت کردیم که ما به کسی قادر میگیم که بتواند ترک بکند و بتواند انجام دهد. بتواند ترک بکند، نه بتواند ترک رو انجام بدهد. بتواند عدمی رو که از قبل بوده استمرار دهد، نه عدم رو انجام بدهد. پس ما معتقدیم قادر کسیست که فعل رو منتفی کند، نه عدم رو و ضد رو ایجاد کند و انجام دهد. تا شما بگید عدم انجام گرفتنی نیست و متعلق قدرت واقعی نمیشه. به این بیانی که گفتیم مصنف جواب اشکال رو داد. اشکال تو ذهنتون بود که چی گفته شد؟ گفتن که قادر نمیتواند عدم رو انجام دهد، پس نمیتواند وجود رو انجام دهد، پس قادر نیست. ما در جواب گفتیم لازم نیست عدم رو انجام بدهد، همین اندازه که عدم رو استمرار بده کافیست، همین اندازه که فعل رو ترک بکنه کافیست. مصنف هم همینه میگه، میگه انتفاع فعل در قدرت شرط است، نه فعل زد یعنی فعل عدم یا فعل نفس. اون که لازم است این است که فعل انجام نگیرد، نه زد فعل که ترک است انجام بگیرد. تا شما بگید که ترک مقدور نیست و بعدم نتیجه بگیرید که پس فعل مقدور نیست و آخر سر اصل قدرت رو نفی کنید. این آخرین سوال بود و جوابش. حالا عبارت تر است. صفحه 283 بودیم، سطر اول به کتاب من البته. و انتفاع الفعل لیس فعل الزد، اونی که در قدرت لازم است این است که فعل منتفی شود، یعنی قادر بتواند فعل رو منتفی کند، یعنی انجام ندهد. این به معنای فعل زد نیست، به معنای این نیستش که بخواهد زد را یعنی ترک را انجام بدهد. تا شما بگید ترک انجام گرفتنی نیست و بعد اشکال کنید. این جواب مختصریست که خاطر به اون اشکالی که از خارج از کردن داده، اصل اشکال را طرح نشرده، جواب را هم خیلی مختصر کرده. مرحوم علامه این فرماد اقول هازا جوابون ان سؤال آخر، یعنی اشکال دیگر، و تقریر اون سوال، تقریر یعنی تبیین، تبیین اون سوال اینه که القادر لا یتعلق فعله بالعدم، اونی که قادر فرض شده فعلش به عدم تعلق نمیگیره. فلا یتعلق فعله بالوجود، پس فعلش به وجود هم تعلق نمیگیره. این دو تا مقدمه است. مقدمه اول لا یتعلق فعله بالعدم، مقدمه دوم فلا یتعلق فعله بالوجود. نتیجه اینه که فعلش نه به وجود تعلق میگیره نه به عدم، پس قادر نیست. اما بیان مقدمه اولا که فعلش به عدم تعلق نمیگیره، بیانش اینه، اثباتش به این صورته: فلان الفعل یستدعی الوجود و الامتیاز. اگر ما بخوام کاری انجام بدیم، اثری رو ایجاد کنیم، و اون اثر باید موجود بشه و از اغیار ممتاز بشه، و در عدم این حکم نیست. اولا موجود نمیشه، ثانیاً از اغیار امتیاز پیدا نمی کنی، عدمی از عدم دیگه جدا نمیشه. و هما ممتنعان فی حق المعدوم، در اونی که میخوام معدومش کنیم ممتنه، اونی که معدوم میشه نه ایجاد شده و نه امتیاز پیدا میکنه، چون معدوم از معدوم دیگه ممتاز نمیشه. اینا روشنه که معدوم از معدوم ممتاز نمیشه، این دیگه کسی بیان نداره. موجود از موجود ممتاز میشه، اما معدوم از معدوم ممتاز نمیشه، هر دوشون نیستن، در نیستی که امتیاز نیست. اما ثانیه، یعنی اما مقدمه دوم، که اگر فعلی به عدم تعلق نگرفت به وجود هم تعلق نمیگیره. بیان مقدمه دوم اینه که فلعنکم، شمای متکلمین، فلاسفه دارن به متکلمین اعتراف میکنن، شمای متکلمین گفتید قادر کسیست که یمکن هل فعل و ترک، هر دو طرف براش ممکن باشه. حالا ما الان ثابت کردیم که طرف ترک ممکن نیست، خواهد طرف ترک ممکن نبود طرف فعل هم ممکن نیست. و از انتفاع امکان ترک انتفاع امکان فعل، چون قادر کسیست که هر دو طرف رو بتونه انجام بده. اگر یک طرف رو نتونست انجام بده قادر نیست، یعنی هر دو طرف از قدرتش بیرون میرن. وقتی قادر نباشه یعنی هر دو طرف از قدرتش بیرون میرن، پس قدرت بر فعل هم نخواهد داشت. قدرت بر ترک ثابت شد نداره، وقتی قدرت بر ترک نداشت قدرت بر طرفین نداره، یعنی فعل هم از شرط قدرتش بیرون میره و میشه موجب، نه مختار نه قادر. این سوال بود که از خارج توضیح داده شد، اما تقریر جواب این است که ان القادر هو الذي يمكنه ان يفعل و ان لا يفعل. قادر کسی است که میتواند انجام بدهد و میتواند انجام ندهد، نمیتواند انجام بدهد و میتواند عدم رو ایجاد کند. گفتیم ان لا يفعل مقدورشه، ان لا يفعل مقدورشه، نه ان يفعل الله یا ان يفعل العدم. اونی که مقدور قادره لا يفعله، نه فعل الله یعنی فعل العدم، فعل النفی، فعل الترک، اون لازم نیست مقدورش باشه تا شما بگید اون مقدور نیست. اصلا ما در تعریف قدرت فعل العدم رو اصلا کردیم، عدم الفعل رو اخذ کردیم، عدم الفعل مقدور هست. و ان القادر هو الذي يمكنه ان يفعل و ان لا يفعل. ان لا يفعل مهمه و لا يفعل عبارت از فعل زد یعنی فعل عدم نیست. تا شما بگید فعل العدم ممکن نیست، بلکه اون چه که در قدرت مأخوذه لا يفعل و لا يفعل مقدوره. لا يفعل مقدوره اگر چه فعل العدم مقدور نیست، عدم الفعل مقدوره اگرچه فعل العدم مقدور نیست. و اونی که در تعریف قدرت اقصده عدم الفعل که مقدوره، نه فعل العدمی که مقدور نیست. خب بحث اثبات قدرت تا اینجا تموم شد. دقت کردید از اولی که وارد بحث قدرت شدیم ابتدا گفتیم، ابتدا مدعا رو طرح کردیم که خدا قادر است، موجب نیست. بعد از این وارد استدلال شدیم، ثابت کردیم که خدا قادر است. بعد پرداختیم به موانعی که برای استدلال ما گفته شده، یعنی اشکالاتی که فلاسفه بر استدلال ما وارد کردن، و اون اشکالات هم که به عنوان موانع بود برطرف کردیم. دلیل ما که اقتضا می‌کرد قادر بودن خدا را بدون اینکه مبتلا به این موانع باشد اثبات کرد که خدا قادر است. پس ثابت شد که خدا قادره و تمام شد. بحث ما در اثبات قدرت تمام شد. قدرت رو اثبات کردیم و موانع اثبات قدرت رو هم برطرف کردیم. البته توجه شدید که تمام این موانعی که ذکر شدند حالت معارضه داشتند، حالت معارضه داشتند، یعنی هیچ کدوم از این چهار تا سوالی که ما طرح کردیم هیچ کدوم نیامدن دلیل متکلم رو خدشه کنند، آمدن دلیل دیگری در کنار دلیل متکلم اقامه کردند که نتیجه خلاف میداد، یعنی نفی قدرت میکرد. خود دلیلی رو که متکلم بر اثبات قدرت اقامه کرده بود تخریب نکردند، بلکه دلائل دیگری در کنار دلیل متکلم اقامه کردند و از اون دلائل نفی قدرت نتیجه گرفتند. اصطلاحا اینو میگن معارضه، یعنی در عرض دلیل متکلم دلیل دیگه اقامه کردند و این دو تا دلیل رو به معارضه انداختند. اینطور نبود که مستقیم وارد بشن و مقدمات دلیل متکلم رو ابطال کنند. هیچ کدوم از این چهار تا سوالی که ذکر شد هیچ کدوم مقدمات دلیل متکلم رو ابطال نمی کرد، بلکه دلیلی مخالف دلیل متکلم بود و ما همه دلائل رو جواب دادیم. بنابراین دلیل متکلم را از وجود معارض حفظ کرده. دلیل متکلم بدون معارض مطلوب خودشه که قدرت خدا اثبات میکنه و ما غیر از این هم انتظار نداشتیم، پس قدرت خدا اثبات شد. دقت هم کردید مطالعه انصافا سنگین بود، این یکی دو صفحه که خوندیم سنگین بود، از این به بعد مطلب آسون میشه. البته نه آسون خیلی زیاد، به جاهایی میرسیم که شدیدن آسون میشه که نمیشه توضیح داد از شدت آسونه، اما اینجاها متوسطه. اینا که الان میخوام شروع کنیم متوسطه، اینا که تا حالا خوندیم سنگین بود، از این به بعد مطالب تقریبا متوسط میشه، خیلی فرق میکنه با قبل. این یادتون باشه شب اول یا شب دوم بحث شد که فلاسفه مدعیان که ما قادر بودن خدا رو قبول داریم ولی صدور فعل از او واجب میدونیم. ما میگیم خدا قادر است و موجب نیست، ولی واجب است که فعل از او صادر شود و این قدرت خدا رو خدشه‌دار نمی کنه، اختیارش خدشه‌دار نمی کنه. توضیح دادیم که فعل با رضایت از خدا صادر میشه. فلاسفه میگن
تعریف قدرت هم اختلاف دارد، قادر بودن خدا رو اختلاف دارد.
در تعریف قدرت هم اختلاف، بعضی ها سعی کردن اختلاف در تعریف قدرت رو هم برطرف کنن، ولی با وجود این اختلاف مونده. این یه بحث خیلی مفصلیست که شاید اینجا مناسب نباشه طرحش کنیم که چطوری بحث فلاسفه رو میتونیم به سرانجام برسونیم. من اشاره هایی کردم، همون اشاره ها فکر میکنن کافی باشه، به تفصیل وارد بحث نشیم بهتره. اگه یادتون باشه یه شب اشاره کردم که فلاسفه قدرت رو یا قادر رو اینچنین تعریف میکنن: ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. بعد گفتیم این دو قضیه هر دو صادق است، ولو مقدمات عالیشون یکی از مقدمات عالی یا هر دو کاذب باشه. صرف این که تلازم صادقه قضیه رو صادق میکنه. این همه بیان شد، نه نه بیان شد دیگه دو بسیار تشرار میکنیم. این الان حدود 6-7 جلسه است، دو صفحه خوندیم، همه اینا توضیح داده شد دیگه. یعنی اینقدر چند خونده شد به خاطر اینکه عرض مطلب زیاد بود. بحث دوم ما که آخرین بحث در قدرت، ما دو تا بحث در قدرت داریم، یکی اثبات قدرت، یکی بیان عمومیت قدرت. الان بحث اول تموم شد، ثابت شد که خدا قادره. حالا میخوام بحث کنیم در مطلب دوم که عمومیت قدرته، یعنی ثابت کنیم که قدرت خدا به همه اشیا تعلق گرفته. هیچ جا نمیشه گفت که قدرت خدا تعلق نگرفته. نمیتونیم موردی رو استثنا کنیم بگیم این شی مقدور خدا نیست. الان بحثمون در اینه، میخوام عمومیت قدرت رو اثبات کنم. ما اعتقاد داریم که علت مقدور بودن هر شیئی ممکن بودن اوست. اگر شیئی واجب باشد مقدور نیست، که خودش موجود میشه، ما نمیتونیم ایجادش کنیم، اون خودش موجود میشه، این مقدور ما نیست. شیئی ممتنع باشد اونم مقدور نیست، که نمیشه ایجادش کرد. معیار مقدوریت امکانه، اگر شی ممکنه مقدوره و الا مقدوره، چه واجب چه ممکنه. پس علت مقدوریت و معیار مقدوریت امکانه، بنابراین هر جا که امکان بود مقدوریت هست و قدرت خدا هست، هر جا که امکان نبود مقدوریت نیست، قدرت خدا هم تعلق نمیگیره. ما الان میخوام بگیم در تمام موجودات ممکنه قدرت خدا حاصله، نسبت به همه موجودات ممکنه خدا قدرت داره. البته بعضیا چیزای دیگه گفتن مثلا خدا بر شر قدرت نداره. یکی گفته خدا بر، حالا تمام میخونیم ان شاءالله، یکی گفته خدا بر کاری که من انجام میدم قدرت نداره، چون کار من مثلا اطاعته، کار من معصیته، خدا کاری به عنوان اطاعت انجام نمیده چون موافقی نداره که بخواد اطاعت کنه، معصیت هم نمی کنه چون بازم موافق نداره که بخواد تنرد کنه. فعل من معصیت است، اطاعت و بعضی کارهای دیگه. خدا بر این جور کارا قدرت نداره، این کار خدا معصیت و اطاعت نیست. هر حرفاشون رو بعدم میخونیم. ما معتقدیم که اگر چیزی ممکن است، خدا قدرتش به او تعلق میگیره، حتی اگر اون چیز ممکن شر باشه. معتقدیم شر رو خدا ایجاد میکنه، حتی فعل طاعت و معصیت رو خدا برش قدرت داره، حتی فعل قبیح به خدا برش قدرت داره. انجام نمیده یه حرف دیگه است، ولی قدرت داره که انجام بده. حکمتش اقتضا میکنه که انجام نده، حکمتش اقتضا میکنه کار قوی انجام نده، ولی قدرت بر کار قوی داره. ما میخوام ثابت کنیم که خدا بر همه افعال ممکنه قدرت داره. جهتش هم همینیست که عرض کردم، چون همه افعال ممکنه مقدورن و هر چی که مقدور باشه مطلق قدرت قرار میشه. این استدلال متکلم است بر عمومیت قدرت، که این استدلال در ذیل بحث میاد. مرحوم علامه این چنین عمل نکرده، مرحوم علامه وارد شده در این بحث که دیگران که قدرت رو عام نگرفتن چه گفتن. بعضی گفتن خدا بر چه چیزی قدرت نداره، اون یکی گفته بر چیزی دیگه قدرت نداره، اقوال اونا رو نقل میکنه، یعنی قول مخالفین نقل میشه. کسانی که گفتن قدرت خدا عام نیست، قولشون نقل میشه. بعدن ایشون همین عرضی که کردم مطرح میکنن و میفرمان نه، خدا قدرتش عام است، زیرا قدرت به امر ممکن تعلق میگیره و همه این اشیایی که دیگران گفتن مقدور نیست همه ممکنن، پس همه متعلق قدرتند. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، دونه دونه اون حرفای مخالفین رو جواب میده. پس سه تا مطلب داریم. اول نقل قول مخالفین، یعنی کسانی که قدرت رو عام ندیدن، قول اونا رو در ابتدا نقل میکنه. بعد بیان قول خودمون و اثبات عمومیت قدرت، و سوم جواب و اشکالی که بر قول مخالفین داریم. این سه تا بحث در ذیل یک صفحه میاد، در ضمن یک صفحه میاد که فهرست مباحث معلوم شد. اول قول مخالفین مطرح میشه، بعد که عمومیت قدرت قبول ندارن، بعد قول ما مطرح میشه که عمومیت قدرت مدعی هستیم و اثبات میکنیم، بعدم قول اون مخالفین رد میشه. حالا قول مخالفین رو یک چکی نقل میکنه و توضیح میدیم. اولین مخالف با عمومیت قدرت فلاسفه هستن که قدرت خدا رو عام نمیدونن. اونا همون که توجه کردید در اصل قدرت هم هست دارن، تا چه برسه به عمومیت قدرت. اونا اعتقادشون اینه، دقت کنید اعتقاد فلاسفه رو من عرض کنم. فلاسفه معتقدند که خدا بسیط محضه، هیچ تکثری ترکبی در واجب تعالی راه نداره، حتی ترکب از حیثیات در اون نیست، نه ترکب از اجزاء واقعی، بلکه ترکب از حیثیات اعتباری هم در اون نیست. مثلا فرض کنید من وقتی به خودم عالمم، من میشم عالم، من میشم معلوم. یه وقت به دیگران عالمم، خب اونا میشن عالم معلوم، من میشم عالم. اما یه وقت به خودم عالمم، خودم میشم عالم، خودم میشم معلوم. این تکثر هست، اما تکثر با حیثیت، به حیث این که خودم پیش خودم حاضرم میشم معلوم، به حیث این که خودم رو حاضر دارم میشم عالم، که اختلاف حیثیت عالم و معلوم رو در اینجا توضیح میکنه. ما میخوام بگیم در خدا حتی اختلاف حیثیت هم نیست، هیچ نوع تکثری در خدا نیست. اگر فاعل متکثر بود، با هر بخشی از کثراتش میتواند منشأ فعلی شود، اما اگر فاعل واحد بود، جز فعل واحد از این صادر نمیشه. این قانونه که معروف به قانون الواحد، از فاعلی که واحد است و هیچ تکثر درش نیست فعل متعدد صادر نمیشه، بلکه فقط فعل واحد صادر میشه. از ما فعل متعدد صادر میشه. چرا؟ چون ما درسته یه نفس داریم، ولی این نفسمون ابزار مختلف داره، ابزار دیدن داره میبینیم، ابزار شنیدن داره میشنویم، این همه افعال مختلفه، ابزار حرکت داره حرکت میکنیم، ابزار هضم داره غذا هضم میکنیم، ابزار تولید داره تولید میکنیم، ابزار رشد داره رشد میکنیم و ها چرا. ما افعال زیادی انجام میدیم به خاطر اینکه دارای ابزار مختلفیم، یا به تعبیر دیگه دارای فوائل مختلفیم. فایل های زیادی در ما جمع شدن، همه دارن با هم فعالیت میکنن. درسته بر تمام این فایل ها نفس من اشراف داره، ولی اینطور نیستش که من یه فایل تنها باشم، من فوائلی هستم، مجموعه فوائل. خب کارهای متعدد ازم صادر میشه، کارهای گوناگون. اگر حالا این به فوائل بود، اگر حیثیات مختلفم داشته باشم، به هر حیثی میتونم منشأ یه فعلی بشم. اما موجودی که کاملا بسیطه، نه قوای متعدد داره، نه فوائل متعدد درش هست، حتی حیثیات متعدد درش نیست، اون نمیتونه منشأ افعال کثیر بشه، اون منشأ یک فعله. بنابراین یک فعل از او صادر میشه. خدا بسیط محضه، پس از او یک فعل صادر میشه. حالا اون یک فعل صادر میشه به نحو ایجاب یا به نحو قدرت؟ فلاسفه گفتن به نحو ایجاب، نه به نحو قدرت. یعنی اینطور نیست که خدا وجود او رو تأخیر بندازه، در همون ازلی که خدا موجوده اون واحد را هم موجود کرده، پس اون واحد هم ازلیست، منطقه ازلیه بالغیر. خدا ازلیه به ذات، اون ازلیه بالغیر، اون واحد موجود کرده. خب فلاسفه معتقد نیستن که بقیه خلائق رو کسی دیگه خلق کرده. الان دارن مطلب رو به اینجا میرسونن که خدا یک موجود رو خلق کرده، در حالی که معتقدن که همه مخلوقات مخلوق خدا هن. چطوری توجیه میکنن؟ میگن خدا یک موجود رو بلا واسطه خلق کرده، بقیه موجودات رو به واسطه او خلق کرده. پس خدا خالق الکله، اما نه خالق الکل مباشرتن و بلا واسطه، بل خالق احد واحد من الکل بلا واسطه و خالق سائر معل واسطه، خالق بقیه معل واسطه. حالا کار ببون نبینیم، بلکه من توضیح میدم مختصر. پس خدا یک موجود رو خلق کرده بلا واسطه، بقیه رو خلق کرده با واسطه، ولی همه مخلوق خدا. ما اگر کاری انجام بدیم و به توسط اون کار کار دیگه انجام بدیم، مثلا فرض کنید آثاری بسازیم، به توسط اون آثار پیچی رو درست کنیم، یا فرض کنید که کار دیگه انجام بدیم، همه این کارها که به ردیف انجام میگیره همه مستند به ماست. نمیگن اون کار اول مستند به توست، کارهای بعد مربوط به تو نیست، بلکه کار اول مستند به ماست، کارهای بعد هم مستند به ماست. خدا اینچه این عمل کرده، یه مخلوقی رو خلق کرده، به توسط اون مخلوق بقیه رو داره خلق میکنه. یا مثلا یه دفعه دیگه مثال زدم، خدا به توسط خورشید داره جهان رو روشن میکنه. آیا روشنی جهان مربوط به خدا نیست؟ چرا مربوط به خداست؟ زیرا که خلق خورشید مربوط به خداست. چون خدا اون منیر رو خلق کرده، پس نورش هم یا روشناییش هم خدا خلق کرده. ولو مباشرتن روشنایی خلق نشده، خورشید مثلا خلق شده، البته خورشید هم مباشرتن خلق نشده، اونم مباشرتن خلق شده، فرض کنیم الان ولو مباشرتن خورشید خلق شده، ولی نورش هم مخلوقه، اون تا مباشرتن مخلوق نیست. پس تمام موجودات مخلوق خداست، یک موجود بلا واسطه، بقیه معل واسطه. حالا چطوری اون موجود واسطه می شود برای خلق بقیه؟ آیا یک واسطه است، چند واسطه است؟ اینا بحثای مفصلی داره که جاش فعلا اینجا نیست، من فقط خواستم اشاره بکنم. اون موجود چیه؟ اون اولین خلقی که خدا مباشرتا خلقش کرده چیه؟ فلسفه میگن عقل اوله، عقله. میگن باید موجودی باشد که دارای تصور نباشه، و الا اگر دارای تصور باشه وقت از واحد کثیر صادر میشه، باز مشکل پیش میاد. اون باید دارای تصور نباشه. بعد سوال میشه که چطوری اون تصور رو ایجاد میکنه اون واسطه؟ جواب میدن که خدا این اولی رو متکثرن نمی آفرینه، او را واحدن می آفرینه، منتها او لوازمی دارد که متکثر می شود. که اینا مباحثیست که باید مفصلن بهش رسیدگی بشه. اگه مختصر بخوام مطرحش کنم ذهنتون رو متحیر می کنه، بهتره که اصلا مطرح نشه. اگر بخوام مفصل مطرح کنم از بحث بیرون می ریم، اگر بخوام مختصر مطرح کنم ذهن آزار می ده، بهتره که اصلا مطرح نشه. فقط همین اندازه که گفتن کافیست. گفتن عقل، اولین موضوع عقل. نخه حالا داریم توضیح میدیم دیگه، همین بحثی متکلم داره رد میکنه. حالا متکلم اینو به عنوان قول خاص داره نقل میکنه، نمیتونه قبول داشته باشه. به شریعت که مراجعه میکنید، البته اینو توجه بکنید، فلاسفه میگن خدا یک موجود رو در ابتدا خلق کرده به عنوان اولین خلق، و میگن غیر از این نمیشده، غیر از این ممکن نیست. فلاسفه میگن که این چنین خلقت شده و غیر از این نمیشده. به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم همین حرف فلاسفه رو گفتن. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله النور، نوری یا نور. بعد داریم که اول چیزی که خدا خلق کرد مشیت بود و به توسط مشیت بقیه رو، اون اولی رو تعیین کردن. یکی گفته عقل، یکی گفته نور منه، یکی گفته مشیت. بالاخره اونم همینو گفتن که خدا اول یه موجودی رو خلق کرده، بعد به توسط اون موجود بقیه رو خلق کرده. و در ادعیه هم داریم که خدا اول نور این 14 معصوم رو آفریده که همه نورشون واحده، منتها بعد تشخیص شده 14 تا شده، و به توسط نور اونها بقیه رو. در دعای در زیارت امام حسین هم مثل که اشاره کردم میخونیم ارادت الرب فی مقادیر و اموری تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. یعنی خدا اگر بخواد تقدیراتش رو انجام بده، ارادش رو اول حبوط میده به شما، بعد از بیت شما این اراده صادر میشه. یعنی شما هستید که اراده خدا رو میگیرید و اعمال میکنید، یعنی کار دست شماست، منتها شما واسطه فیضید. این همین مفاد قاعده الواحده که خدا موجودی را آفریده، بعد دم به دم به اون موجود فیض میده و میگه با این فیض من شروع کن کار انجام بده. اراده رب حبوط میکنه، یعنی فیض ها میاد. بدون فیض الهی اونا نمیتونن کار کنن. فیض باید از واجب تالا به اونها برسه، بعد اونها بتوانن به مادون افاضه کنن. اینا همه نشون میده قاعده الواحد حقه. منتها مشکلی که هست در قاعده الواحد همونیست که عرض کردم، که فیلسوف میگه اینطوری شده و غیر از این نمیشده، غیر از این نمیشده. روایات اینو نمیگن، میگن خدا این روش رو انتخاب کرده، ولی راه دیگه هم براش بوده. فلسفه میگن راه دیگه نبوده. مشکل فقط اینجاست. اون چه که از قول فلسفه با روایات نمیسازه این قسمتشه، ولی این که خلق به این صورت بوده این روایات داره امضا میکنه. اما این که غیر از این نمی شده که فلاسفه معتقده، این دیگه روایت انجام نشده، فقط اینجاش مشکل داره. این حرف فلاسفه است. متکلم میگه همه چیز رو خود خدا مباشرتا خلق میکنه، همه چیز رو خود خدا خلق میکنه مباشرتا. از بین فلاسفه فخرازی قاعده الواحد قبول نداره، و او هم میگه که خدا مستقیما موجودات خلق میکنه، اونتا بعضی رو در ازل خلق میکنه، بعضی رو در لایزال خلق میکنه. اشکالات متعددی، 6 تا اشکال بر قاعده الواحد داره فخر راز. صدر هر 6 تا اشکالش جواب میده، میگه تو قاعده الواحد اصلا نفهمیدی، قاعده الواحد نفهمیدی و اشکال کردی. حالا کار به اینو نداریم. الان توجه بکنید، فلاسفه قدرت خدا رو عام قرار نمیدن، قدرت خدا رو متعلق میکنن به یک موجود که اولین موجوده، بقیه رو مقدور خدا نمیدونن، میگن مقدور است با واسطه. پس مستقیما مقدور نیستن، مستقیما مقدور نیستن، بلکه با واسطه مقدورن. یعنی خدا به تنهایی قدرت ندارد که موجودات مادون رو بیافریند، قدرت ندارد. دقت کنید در تعبیر من، خدا به تنهایی قدرت ندارد مادون رو بیافریند، بلکه خدا با واسطه مادون رو میافریند. این حرف فلاسفه است بر طبق نقل متکلمی. ولی وقتی به کلام فلاسفه مراجعه کنید اصلا این حرف رو نمیزنن، نمیگن خدا قدرت نداره، یعنی همچین جرأتی ندارن که بگن خدا قدرت نداره. میگن اون موجود لیاقت نداره که مستقیما از خدا صادر بشه. نمیگن خدا نمیتونه، میگن اون موجود نمیتونه، اون نمیتونه مستقیما از خدا صادر بشه. اینقدر فیض خدا پر نوره که اگر بخواد به این موجود تعلق بگیره این موجود ضعیف رو هلاک میکنه. باید این فیض وارد وسائط فیض بشه، وسایط فیض از این نور استفاده بکنند، سهم خودشونو بردارن، یه مقدار این نور ضعیف بشه، ضعیف شدهش به مادون افاضه بشه تا اون مادون بتونه تحمل کنه. پس اون مادون لیاقت ندارد که مباشرتاً از خدا صادر بشه، نه خدا نمیتونه اصلا، تو نسبت نمیتواند رو فلاسفه به خدا نمیدن. اونها تأمین قدرت رو قبول دارن و تصریح هم میکنن که ما تأمین قدرت رو قبول داریم. متکلم میگه که تصریح بیفایده است، چون مذهب تو که میشکافیم آخرش همینی در میاد که خدا قدرت نداره. ولی فیلسوف میگه نه، مذهب منم بشکافی ازش در میاد که خدا قدرت داره، اون موجود توانایی نداره. خدا میتونه نورش رو بفرسته مستقیم به این موجود تعلق بده، ولی موجود تحمل نمیکنه. که یه شبیه مرش کردم، خدا تجلیش رو که گفته میشه از تجلیات ضعیف بوده، بر کوه وارد شده، کوه مندک شده و تمام انسان هایی که بودن همه مردن. حضرت موسی هم که خیلی نفس قوی داشت نمرد، ولی قش کرد. اینا نشون میدن که موجود نمیتونه تحمل کنه، خدا میتونه بفرسته مستقیم، ضعیف شده و قوی شده شو میتونه بفرسته، اون نمیتونه تحمل کنه و خدا ترحمن نمیفرسته. به خاطر ترحم به این موجود ضعیف خدا مستقیم افاضه نمی کنه، نچون نمیتونه افاضه کنه، میتونه افاضه کنه ولی وقتی افاضه کنه چیزی باقی نمیمونه. پس روشن شد که فلاسفه در این مسئله مشکلی نداره، تأمین قدرت رو به تأمین قدرت آسیب نمیزنه. فقط مشکلی که در قاعده الواحد هست همونی که عرض کردن، که فلاسفه میگن غیر از این نمیشه، نه خدا نمیتونه، نمیشه، ولی از جواب برمیاد که میشه، ولی خدا نخواسته. حالا البته خود فلاسفه هم این روایاتی دیدن، به خصوص صدرا، و تبیینشون اینه که روایات هم میخوان بگن نمیشه، یعنی مادون تحمل ندارن. روایات هم همین اصلا رو میگه، منتها تصریح نکرده. اگر بشکافی صدر و زیل روایات رو، روایات رو با هم جمع کنی، آخر سرش نتیجه گرفته میشه که خدا این چنین انتخاب کرده، چون غیر از این اگر انتخاب میکرد موجودات تحمل نداشتن، نه خدا نمیتونست، موجودات تحمل نداشتن. خب با این توضیحاتی که دادم حرف فلاسفه را تا جایی که ممکن بود اثبات کردم، نازاده بر این، اگر ممکن نیست دیگه نیست، نمیشه کارش کرد. ولی مصنف مرحوم علامه میفرماد در جای خودش ما قاعده الواحد رد کردیم، بنابراین قول فلاسفه محدوده. بنابراین اولین گروهی که با تأمین قدرت مخالفن فلاسفند و قولشون به بیانی که در امور عامه گذشته رد شده، لذا الان برای ما ایجاد زحمت نمی کنه، چون ما در جای خودش قول اینها رو رد کردیم. عبارت را توجه کنید. قال و عمومیت العلت، علت یعنی علت مقدوریت، علت مقدوریت در صدر امکانه، عمومیت العلت یعنی عمومیت علت مقدوریت که امکان است، که این امکان عمومیت داره، همه موجودات رو گرفته. این عمومیت قدرت، عمومیت علت مستلزم این است که صفت یعنی قدرت عام باشه. چون علت مقدوریت که امکان است عام است و همه چیز رو پوشش داده، پس قدرت خدا هم عامه، به همه چیز تعلق گرفته. عبارت مصنف توجه شدید، این مطلب بعدا توضیح داده میشه، ولی از خارج هم من ابتدا توضیح دادم، لذا الان ترجمهش کردم. عمومیت علت یعنی عمومیت علت مقدوریت که امکان است، عام بودن امکان که علت مقدوریت است، مستلزم این است که صفت قدرت هم عام باشه. اگر معیار قدرت در همه چی هست، تعلق قدرت هم به همه چی هست، یعنی قدرت عامه. این تمام حرف متشلمه، بقیه حرفا حرف مخالفینه که باید ذکر بشه بعدا هم رد بشه. اقول و یرید و بیان این را که خدای متعال قادر است علی کل مقدور، و هو، این قادر بودن خدا بر کل مقدور مذهب اشاعره است، که ایشون هم در اینجا پیرو مذهب اشاعره شده، این عمومیت قدرت رو قبول کرده. و خالف اکثر الناس فی ذلک، بیشتر متکلمین و فلاسفه در این مسئله مخالفن با اشاعره، عمومیت قدرت رو قبول ندارن، در بعضی جاها معتقدن که قدرت خدا حاصل نیست، به بیانی که الان خواهیم گفت. فإن الفلاسفة، اولین گروه از مخالفینن، فإن الفلاسفة قالوا إنه تعالى قادر على شيء واحد، که همون اولین صادره، قادر یعنی قادر بلا واسطه، یعنی مع الواسطه که حساب کنی قادر على كل شيء، مع الواسطه على كل شيء قادر، الان اما بلا واسطه قادر است على شيء واحد. دلیلشون اینه که لأن الواحد لا يتعدد اثره، اثر مؤثر واحد نمیتواند متعدد باشد، مگر خود مؤثر متعدد باشه، یا مؤثرها متعدد باشن، یا اجزای متعدد داشته باشه، یا حتی حیثیات متعدد داشته باشه، میتونه اثر متعدد داشته باشه. اما اگر مؤثر واحده، حیثیاتش هم واحده، قواش هم واحده، اجزایش هم اجزای متعدد هم نداره، اثر متعدد نخواهد. مرحوم علامه می‌فرماید وقت تقدم بطلان مقالتهم، در جای خودش مقالهشون ابطال شده و روشن شده که حرفشون باطله، پس ما در اینجا احتیاج به ابطال کلام اینها نداریم. وقتی هم که به ابطال کلام خصممون می‌پردازیم، اصلا بحث فلاسفه دیگه مطرح نمی‌کنیم، چون در جای خودش باطل شده. می‌ریم سراغ باطل کردن قول دیگران، اونا رو باطل می‌کنیم، قول فلاسفه رو باطل نمی‌کنیم، به خاطر اینکه قبلا باطل شده. خب یه مقداری فرصت داریم برای خوندن قول دوم، بخونیم، مانعی نداریم. قول دوم بله، اگر خودشو بخونم جوابشو ندم مشکل پیدا میشه، پس بذارید همه رو یه سری جلسه آینده اصلشو جوابشو با هم بخونم.